منشورامیر دیگه، خدای مهربون یار و یاورتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه ساعت 13:30 خدمتتون برسیم و در برنامه مشق راه از نکته های اخلاقی کارشناس محترم برنامه‌مون استفاده بکنیم. در این برنامه هم افتخار میزبانی و همکلامی حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق نصیب ما شده. آماده میشیم برای شنیدن نکته های ایشون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم در خدمت شما ایم و در محضر مهمان ارزشمند و بزرگوار برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه. به برنامه مشق راه خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید انشالله. باعث افتخار ماست که امروز هم در خدمت شما این و البته در محضر شما شنونده های محترم 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکیمون رو هم یادداشت بکنید و حتما اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید و یا سوالی در حوزه اخلاق توحیدی در این برنامه بپرسید، انشاءالله استاد فقیهی پاسخگو خواهند بود. خب جناب استاد، چند جلسه ای هست که با موضوع نماز داریم نکته هایی از زبان شما میشنویم که از بحث کلی در مورد نماز شروع کردیم و رسیدیم به توجه و لبیک گفتن در آغاز نماز برای آغاز گفتگو و زیارت خدای متعال. ادامه مباحث رو با اشتیاق میشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که در اخلاق توحیدی یکی از بهترین راهکارها اقامه نمازه.
بله.
که قرآن هم فراوان دارد اقیم الصلاة، اقامه نماز. یه وقت میخوایم نماز بخونیم، یه وقت میخوایم نماز رو اقامه کنیم، زنده کنیم، به پای بداریم. تا تو مباحثی که این چند جلسه داشتیم به مقدمات نماز پرداختیم، هنوز وارد اصل محتوای نماز نشدیم. قبل از نماز، غیر از این که انسان لبیک بگد، در برنامه قبلی گفته شد، و به خداوند بگد که خدایا من دارم میام، وارد نماز میشم، دارم وارد گفتگوی با تو میشم، خب این لبیک و این توجه به خداوند یه نیاز دیگه هم دارد.
چی استاد؟
که اینو مردم همه شاید بهتر از ما میدونن، و اون این که در هر امری ما نیاز به توسل به ائمه معصومین علیهم السلام داریم، و اینو یقین بدونیم که هیچ کاری بدون توسل به نتیجه نمیرسه، همطور که هیچ کاری بدون بسم الله، بدون کمک خداوندی به نتیجه نمیرسه.
یعنی هم توکل و هم توسل.
توسل، توجه به خدا و بعد دستور خود خداونده که وابتغوا الیه الوسیله. اینا خوبم بهش توجه نمیشد که خداوند نمیگه توسل داشته باشین، فرماد وابتغوا الیه. الیه یعنی وقتی به سوی خدا میخواید بیاید طلب کنید یه وسیله ای رو. خب الحمدلله مردم توجه به توسل دارن، اما قبل از نماز هم توسل میخواد که این نماز یه نماز درستی بشه. مرحوم آیت الله بهجت و بسیاری دیگر از بزرگان ما اینا دارن تو فرمایشاتشون، تو بعضی از کتابهایی هم که ازشون چاپ شده هست، که قبل از نماز یه توجهی به امام زمان داشته باشی، یه سلامی به امام زمان بکنید، یه توجه قلبی. اصلا این که در برنامه قبل گفته شد اول نماز 7 تکبیر وارد شده، حالا 6 مستحب یکی واجب، اصلا خود این 7 تکبیر آدمو به یاد امام حسین علیه السلام میندازه.
بله دقیقاً.
یه سلام به امام حسین بکنه. و اینا هیچ منافاتی هم با توحید نداره. یه وقت بعضیا گمان میکنن که توسل مثلا شرکه. نه، اتفاقا توسل عین توحید، چون دستور خود خداوند. حالا مهمتر از همه اینها، ما روایت داریم، روایت خوب در کتاب اصول کافی، از مهمترین و معتبرترین کتاب‌های روایی ماست، در باب دعا دارد که قبل از تکبیر نماز این دعا را بخونید که چی؟ اللهم انی اتوجه الیک. خدای ما حالا میخوام نماز بخونم، میخوام متوجه به تو بشم. بله. اما چطوری؟ اللهم انی اتوجه الیک به محمد و آل محمد، به واسطه اینا. اینا واسطن، اینا خودشون عبادت نمیشن، اینا واسطن که ما بتونیم عبادت خدا رو خوب انجام بدیم. اللهم انی اتوجه الیک به محمد و آل محمد و اقدمهم بین یدی صلاتی. خدای من اینا رو پیشا پیش نماز خودم قرار میدم، نه اینکه اینا رو عبادت کنم، به اینا سجده کنم، نه، اینا کمک منند. و اقدمهم بین یدی صلات، به واسطه اینها به تو توجه میکنم. حالا دعای قضی طولانیه، 2-3 خطه. مرحوم آیت الله بهجت این دعا رو قبل از تکبیر میخوندن، و بسیاری از بزرگان من خودم دیدم این دعا رو میخونن. این برای چیه؟ برای اینه که حالا هنوز وارد نماز نشدم، اینا مقدمات نمازه، آمادگی ورود به نمازه. مثل اینکه حرم ائمه علیهم السلام آدم بخواد وارد بشد، اذن دخولی میخوند، آمادگی قلبی برای خودش ایجاد میکنه که با توجه وارد بشه. اذن دخول برای اینه که انسان قلبش آماده بشد وقتی چشمش به ذریح امام حسین علیه السلام میفته. اینا مقدمات نمازه، یه توسل و توجهی به ائمه معصومی. کسی ممکنه حتی فقط یه توجه قلبی، کسی ممکنه یه صلوات بفرسته، به هر شکلی، بالاخره برای این که این نماز یه لذتی برای ما ایجاد کنه، اون نماز به نماز واقعی یه قدم نزدیکتر بشد. اول آدم لبیک میگه، خدا را یاد میکنه، بعد توسل به ائمه علیهم السلام. اینا کمککارن.
بله.
میگه ما اصلا در خود نماز مثلا صلوات داریم، تشهد اصلا یه بخشش صلواته، بله. حتی اهل سنت و همه دارند این صلوات را. اینه که این منافاتی با توحید ندارد، منافاتی با بندگی خدا ندارد. اما اینا نماز رو کیفیتش بالا، همطور که ما در بقیه امورمون توسل پیدا میکنیم، خب برای نمازم هم یه توسلی. و عرض کردم یه وقتم شیطان وسوسه میکند که آقا اینا وقت گیره، اینا مال یه عده خاصیه. نه، یه ثانیه آدم یه توجهی به امام زمان بکنه، الله اکبر. امیدواریم که انشالله خداوند توفیق توسل و توجه به ائمه علیهم السلام رو در همه حالات، حتی تو زیارت آل یاسین.
بله.
البته اینو یادآوری بکنم، یه آل یاسین تو مفاتیح نقل شده، یه زیارت آل یاسین دیگه ای داریم شبیه به همینه تو بهار، مرحوم علامه مجلسی آورده و من از آیت الله مصباح شنیدم، فرمودن مرحوم علامه طباطبایی اون آل یاسین رو خیلی بهش مقید بودن و تو اون زیارت آل یاسین اون جام دارد که انتم جاهنا اوقات صلواتنا، یعنی در هنگام نماز شما کمک کار ما هستید. حالا انشاءالله امیدواریم که اون زیارت آل یاسینم اگر بتونن بعضی از دوستان پیدا کنن گاهی بخونن، مفاهیم بلندی توش دارد.
انشاءالله.
خود مرحوم آیت الله مصباح خیلی مقید به خوندن اون بودن، حتی ایشون چون چاپ شده جایی نیست غیر از بهار، ایشون دست نویس تو 4 صفحه از دست نویس نوشته بودن خودشون تو جیبشون، تو همراهشون بود که هر جا بخوان بخونن. حالا منظور تو اون زیارت آل یاسین هم اینا دارد که در هنگام نماز انتم جاهنا، شما ائمه معصومین عزت و آبروی ما هستین تو اوقات صلوات. انشاءالله که خدا توفیقش رو به هممون عنایت،
انشاءالله که دعا در حق همون مستجاب بشه. خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم. از شما شنونده های عزیزم صمیمانه تشکر میکنم بابت همراهیتون. لطفا باز هم با ما باشید، بعد از یک فاصله کوتاه میپردازیم به سوالات شما عزیزان.
یا ذا الجود والاحسان، یا ذا المن
والامان،
یا ذا القدس والسبحان، یا ذا العفو والغفران، يا ذا الجود والإحسان،
يا الله،
يا ذا المن والأمان،
يا الله،
يا ذا القدس والسبحان، يا ذا العفو والغفران.
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به بخش پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، به سوالات شما 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و 3553 که شماره های تلفن و شماره سامانه پیامکی ماست رو یک بار دیگه خدمتتون یادآوری میکنم که ازشون استفاده بکنید و سوالاتتون رو در برنامه مشق راه بپرسید. استاد از شما پرسیدن که شما زیاد اشاره میفرمایید به این که خدا همه کاره عالمه و ادامه دادن که اگه این طوره و خدا همه کاره عالمه و ما همون رو میدونیم، پس اختیار انسان چی میشه؟ و اگر انسان اختیار کامل رو داره، پس حکمت الهی چی میشه؟
این که خداوند همه کاره عالم هستیه، این که حرف من نیست، این حرف قرآنه، حرف انبیا، ائمه، همه بزرگانه. بله، همه کاره عالم خداوند، یا مقدر کل قدر، همه تقدیرات در دست اوست، رب العالمین، مالک عالم هستیه. همین خدایی که همه کاره عالمه، یه اختیاری هم به من داد، یعنی اختیار من هم از خداست، به اراده خداست. دارد که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، وقتی هم که من میخوام اراده کنم، اختیار کنم، خدا باید اینو به من بده، ولی خودم هم یه وقتایی بی اختیار کاری انجام میدم. منتها اینا منافات با هم ندارد. حالا یه بحث علمی طولانی دارد، من اشاره میکنم شنوندگان عزیز اگه بخوان تو کتابهای معارف قرآن هست، مخصوصا حالا به صورت روان و خیلی متقن در کتاب خداشناسی مرحوم آیت الله مصباح این بحث بیان شده که اراده من با اراده خداوند اینا در طول هم دیگره، نه در عرض هم دیگه.
یعنی چی استاد؟
معناش اینه که ببینید، حالا قدیم که حکومت ها پادشاهی بود، وزیر یه اختیاراتی دارد،
بله،
منتها اختیاراتش رو از پادشاه گرفته. یعنی پادشاه باید بهش اختیار بدهد تا اختیار داشته باشه یه کاری بکنه. حالا مثالی که خیلی مشهوره، یه نفری رو مثلا سلطان حکم اعدامش رو امضا میکنه، میده به وزیر، وزیر میده به معاون، معاون میده به رئیس زندان، رئیس زندان مثلا میده به اون مأمور اجرا. اینا در طول هم دیگرن، یعنی اون مأمور اجرا این که اجرا میکنه چون بهش دستور دادن و الان حق نداره اجرا بکنه،
دستور سطح بالاتر رو داره،
اینا به ترتیب از اون بالا میاد تا پایین. این حالا بحث علمیش مفصله که اراده و اختیار من در طول اراده خدا، نه در عرض هم دیگه جدای از هم، من اختیار داشته باشم جداگانه، خدا هم اختیار داشته باشد جداگانه. و اتفاقا این خیلی شیرینه، حالا اختیار ازش بگذاریم، من قدرت دارم، منتها این قدرت من مال خودمه؟ نه، قدرتیه که خدا به من داده، از اون قدرتی که خدا داده من بهره میگیرم. این لامپی که اینجا روشنه، خب این نور میده،
بله،
منتها این نور و قدرت و توانایی خودش از نیروگاه برق گرفته، این دارد اونم دارد. اینه که اینا در تعارض و تضاهم با هم نیستن، خدا همه کار است و همون خدایی که همه کار است یه قدرت و اراده و اختیاری هم در بعضی جهان همه جا به من داده و این باعث میشد که من در کارهام توجه هم به خدا بیشتر بشه. مثل ابزار و وسائل، ابزار و وسائل هم خداوند همه کار است، پس مثلا این نون چه کار است؟ اینا در طول هم دیگرن، یعنی خداوند این ابزار رو خودش خلق کرده و در اختیار خودشه، منتها در اختیار ما قرار داده. بارون میاد، خب بارون میاد، زمین سبز میشد، اما این لطف خداست که خداوند بارانشو نازل میکنه، زمین سبز میشد، گندمی میروید، من گندمشو میخورم. این ابزار و وسائل در این مسیر قرار دارن، اما اینا هم تحت امر خدا، از قدرت خدا هیچی خارج نیست.
بر ما در دنیا هم جبر داریم هم اختیار، که هر دو به اراده الهی است،
به اراده خدا. امیدواریم که خداوند انشالله معرفت خودش رو روز به روز بیشتر در قلب ما قرار بدن
انشالله. استاد، شنونده دیگه پرسیدن که لطفاً یک راهکار عملی بدید برای کسی که عادت داره به زیاد حرف زدن و دنبال اینه که کمگوی و گزیده‌گو باشه.
چند تا کار باید انجام بده دادم. اول اینکه دارد که لسان العاقل و را عقله، یعنی اصلا وقتی میخواد حرف بزنه یه ذره تأمل بکنه، این حرفو بزنم چطوره، نزنم چطوره، بگم چه آثاری دارد، چه ضرر زیانی به پا میکنه، نگم چه ضرری دارد. این تفکر و تأمل ما متاسفانه، حالا امثال بنده که ضعیفیم، اینه که همطور بدون تفکر حرف میزنیم، خودم پر حرف میشه. اگه آدم یاد بگیرد که هر جمله‌ای، چون میدونید کلام وقتی از دهان آدم خارج شد دیگه تمام.
بله.
حالا به طرف مقابل بگید و قول بدید به کسی نگید، قسم بخورید نگید، دیگه تمامه
و مسئولیت هم ایجاد میکنه. بله. کلامی که از دهان انسان خارج بشه.
پس اولین راهکار اینه که آدم تمرین کنه که حرف که میخواد بزنه اول یه تأملی، که امام فرمودن لسان العاقل وراء قلبه، یعنی اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. این راهکار اول. راهکار دوم اینه که حرف زدن میدونید خیلی انرژی از انسان میگیره.
بله.
خودم انرژی رو برای چی صرف میکنم؟ میشینم ساعت ها حرف میزنم، خسته میشم، فکرم خسته میشه. ببینه آدم این انرژی رو برای کجا داره صرف میکنه. این دو. راهکار عملی اینه که انسان اولا تلاوت قرآن زیاد داشته باشه، یه قدی از قرآن آدم حفظ کنه، یه قدی از قرآن اصلا ما هممون حفظ هستیم، سوره حمد همه حفظیم، سوره توحید همه حفظیم. آدم زبانش عادت بده به تلاوت قرآن، این زبان آدم رو کنترل میکنه که حتی اونجایی هم که حرف میزنه حرف حق بزنه. دومی که آدم زبان خودش عادت بدهد به استغفار. تو روایات دارد که استغفار دهان آدم رو خوشبو میکنه، در مقابل غیبت، تهمت، دروغ دهان انسان رو بدبو میکنه. حالا ممکنه بوی ظاهری نباشه، ما واقعا دهان انسان با تهمت متعفن میشه. خیلی آدم باید دقت بکنه. یکی آدم زبانشو به تلاوت قرآن، به ذکر خدا، به استغفار عادت بده. اگه اینو عادت بکنه و کمتر حرف میزنه و یه مقداری انشالله با سکوت میگذرونه.
و البته ممکنه هم هستی کسی که زیاد حرف میزنن به اینم دوچار بشن که معمولا بدون منبع حرف میزنن و ممکنه حرفی رو بزنن که منبع درستی نداشته باشه، سندی نداشته باشه و بعدا مشکلات بزرگتری هم به وجود بیاره. اگه خودشون مقید بکنن که دنبال سند باشن برای هر چیزی، فکر می‌کنم کم کمک بکنه به این که کمتر صحبت بکنن.
بله، آدم بدون منبع حرف میزنه و بعد چه زیان‌هایی رو به بار میارد که دیگه قابل جبرانم نیست.
بله،
یه نسبتی رو به یه کسی من میدم تمام میشه دیگه، بعد نمیتونم جبران بکنم.
خیلی متشکرم از شما استاد فقیه عزیز. خب یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم و یک سال دیگه از سوالات شما شنوندگان محترم رو از استاد بپرسن.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
خیلی خوب، همچنان در کنار شماییم با ادامه برنامه مشق راه و استاد عزیز. یک سوال دیگه هم از شنوندگان محترم بپرسم که دو بخشیه. ایشون پرسیدن که اگه ما غیبت کسی رو کرده باشیم و امکان حلالیت طلبیدن از ایشون رو نداشته باشیم و یا یادمون نباشه که غیبت دیگری رو کردیم، باید چه کار بکنیم؟ و بخش دوم سوالشون اینه که برای ترس از قبر و قیامت و مرگ چه کاری باید انجام بدیم؟
بله، یکی از جاهایی که جبران گناه بسیار سخت غیبت. من غیبت کسی رو کردم، حالا میخوام ازش حلالیت بطلبم، برم حالا بهش بگم یه بار غیبتشو کردم، یه بارم دلشو بشکنم.
بله،
این که خوب نی، برم بگم
بله،
حالا این که آفات بیشتری دارد، برم یه من یه چنین تهمتی به شما زدم. نه که تو غیبت خیلی سخت جبران، اما بالاخره حالا خطایی بوده از من سر زده، راهش اینه که برای خودم استغفار کنم و برای طرف مقابلم استغفار کنم. بالاخره من یه ضرری به او زدم، غیبتشو کردم،
با آبرو و حیثیتش بازی کردم.
بله، دعاش کنم خدا انشالله عزت و آبرو بش بده، برایش استغفار کنم، برای خودم هم استغفار بکنم. و نکته مهمتر اینه که اگه من غیبت کردم بعد دیدم راه جبران غیبت خیلی سخته، نمیدونم چیکار بکنم، اینا مقابله چشم خودم قرار بدم که دیگه غیبت نکنم. این عبرتی بشه بر من که دیگه انشالله از غیبت کردن پرهیز بکنم.
و بخش دوم سوالشون این بود که برای ترس از قبر و قیامت و مرگ چه کاری باید انجام بدیم؟
برای ترس از قبر و قیامت ما دو تا کار باید انجام بدیم. اول اینکه این ترس رو نگه داریم. اگه این ترس نباشد که ولی یرید الانسان لیفجر امامه، آدم دیگه آزاده هر کار میخواد بکنه.
پس این سازنده است.
بله، این ترس باید باشد. تو آیات هست، تو روایات هست که آدم بترسه. این ترس آدمو یه قدری کنترل بکنه. منتها این ترس نمیباد باعث این بشد که انسان رو به ناامیدی و یأس بکشونه. در طرف مقابل باید توجه به این داشته باشیم که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا بخواد همه گناهان رو میبخشه. امیدوار به این باشیم که خداوند رحمت شامل حال ما میشه. یعنی دو طرف باید باشد. اون ترس رو نباید از بین برد. ترس آدم نگه دارد تا کنترلش بکنه،
استفادهش
بکنه. اما از اون طرف هم امید به رحمت خدا رو در خودش افزایش بده، که امیدواریم به این که انشالله لحظه جان دادن، انشالله امام حسین علیه السلام به فریادمون میرسن، انشالله رحمت خدا شامل حالمون میشن. این رحمت و امید به فضل و کرم خدا رو باید تقویت کرد. ترس هم باید سر جاش باشد. انشالله که خداوند عاقبت هممون رو ختم به خیر گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از شما استاد فقیه، خیلی استفاده کردیم، براتون بهترین ها رو از خدای متعال طلب میکنیم. از شما شنونده‌های عزیزم صمیمانه تشکر میکنم بابت همراهیتون و خدمت شما شنونده‌های عزیز عرض میکنم که اگه علاقمندید مجددا این برنامه رو بشنوید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید. از قسمت آرشیو زمانی و برنامه‌ای ساعت 13:30 روزهای دوشنبه و سه شنبه رو انتخاب بکنید، برنامه رو دریافت کنید و بشنوید. انشاءالله از مباحث استاد بیشتر استفاده بفرمایید. تا تا سلام و درود دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
هر روز که اندر دل دارا باشد باید که نهفته طرز انقا باشد، کندر صدف از نهفتگی گردد دور، آن قطر که راز دل دریا باشد، کندر صدف از نهفتگی گردد دور، آن قطر که راز دل دریا باشد، آن قطر که راز دل دریا باشد.
بشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوای شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
یک وقت عقیده اسلامی هست، عمل اسلامی هست، اما سیاست اسلامی نیست، حاکمیت اسلامی نیست. وقتی حاکمیت اسلام به وجود آمد، روح اسلام که حالا عرض خواهم کرد تحقق واقعی پیدا خواهد کرد. روح اسلام امامت است. امامت یکی از مراتب مهم شؤون انبیاء الهی است، یعنی پیغمبران هر کدامشون یک امامند، دارای مقام امامتند. مقام امامت برای پیغمبران از مقام رسالت بالاتر است. رسالت، رسالت پیغمبر معناش این است که پیام الهی رو به مردم میرساند، اما امامت پیغمبر معناش این است که این رسالت را در دل مردم، در اندیشه مردم و در عمل و کارکرد مردم اجرا میکنه. این معنای امامت. لذا شما میبینید خدای متعال به حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از این همه امتحانات سختی که برای اون بزرگوار پیش آمد، در اواخر عمر ابراهیم خداوند متعال میفرماید وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. در آخر عمر بعد از این همه حوادث، بعد از این همه امتحانات سخت، خدای متعال به ابراهیم میگوید إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، حالا تو به مقام امامت رسیدی. چطور میگیم آخر عمر؟ چون بعد ابراهیم میگوید وَمِن قال و من ذریتی، آیا در ذریه من هم این امامت وجود دارد؟ که خدای متعال جواب میده به او، خب ذریه ابراهیم مربوط به پیرمردی ابراهیم دیگه. حضرت ابراهیم علیه السلام در سنین پیری، شاید در 90 سالگی یا بالاتر، صاحب دو فرزند شد که قرآن میگوید الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. امامت اینه معناش. این امامت را پیغمبر اکرم به دستور الهی استمرار می‌دهد، منتها استمرار این امامت باید با حاکمیت سیاسی همراه باشد. لذا اعلام خلافت می‌کند، اعلام ولایت می‌کند، من کنت مولا فهذا علی مولا. ضمن حدیث قدیر رو بدانید، حدیث قدیر رو فقط شیعه نقل نکردن، متواتر است بین شیعه و سنی. این حدیث رو اینکه پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اینو همه نقل کردن، همه محدثین